فیض آماده است، بهره‌مند میشیم از بیانات سخنان ارجمند این نشست که قبول دعوت فرمودند. ما به ایشون خیر مقدم و آرزوی قبولی زیارت داریم در عش آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قوم مقدسه مشرف شدن، در محضرشون هستیم. معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش سرور ارجمند، محقق گرانقدر، جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر ذوالعلم ما رو بهره‌مند خواهند فرمود با ترنم ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خدا رو سپاسگزاریم توفیق داد در جمع شما دوستان، برادران و خواهران ارجمند حضور پیدا بکنیم در این نمایشگاه بسیار ارزشمند که زحمت کشیدن دوستان. تبریک میگیم به دفتر تبلیغات اسلامی که به حمد الله در یک بلوغ و بالندگی بسیار مؤثری به سر میبره و به این بلوغ دست پیدا کرده. و از برادر ارجمند جناب آقای دکتر لکزایی و بقیه دوستان هم تشکر و سپاسگزاری میکنیم. بنده به عنوان یک طلبه، این عناوینی که فرمودن، یه عرایزی دارم عرض میکنم. بحث اصلیم مطلبی است که بهش وارد میشیم، ولی دو نکته رو ناظر به بحث جناب آقای مریجه عرض بکنم که انصافاً بحث بسیار لازمی است که باید بهش بپردازیم. این روزها هم در هفته پژوهش ما یه قدری به همین بحث هم یه اشاراتی داشتیم یه جایی. نکته اول این هست که اونچه که در فرهنگ ما وجود داشته تحقیقه. این تحقیق تبدیل شده به پژوهش به عنوان ترجمه ریسرچ. یعنی ما محقق اردبیلی داشتیم، محقق اصفهانی داشتیم، محقق هلی داشتیم، محقق داشتیم. تحقیق خیلی معناش عمیق‌تر و کارآمدتر تا واژه پژوهش که اگر بخواد اونم ترجمه ریسرچ باشه که در واقع یک نوع بازکاوی تعریف میشه. و به نظر میرسه که اگر ما روی این مبنای ادبیات و فرهنگ خودمون متمرکز بشیم و به تحقیق بیشتر بیاندیشیم و لوازمش، نتایجش، اقتضائاتش، زمینه‌هاش، میتونه اون فرهنگ پژوهشی ما رو تغییر بده، نه اینکه فقط اصلاح بکنه. تحقیق خب این هست که یک تلاش واقعی فکری مستند و مستدل برای دستیابی به آنچه که حق است. پس در درجه اول در درون این واژه تحقیق معلوم است که یک امر حقی وجود دارد. آنچه که امروز تفاوت مبانی معرفت شناسی ما و مبانی معرفت شناسی غربی است این هست که در اونجا اساساً حقیقت مستقری و حقی مستقل از معرفت و شناخت ما در بسیاری از عرصه‌ها بهش قائل نیستن، به خصوص امروز که بحث فضای مجازی و اون توانمندی‌ها و ظرفیت‌های فضای مجازی هم مطرح شده، بحث زندگی دوم در فضای مجازی مطرح شده که به زندگی اول داره به تدریج تبدیل میشه و از این قبیل. اما باید خیلی حواستون جمع باشه که این مبنای عمیق و قویم و محکم معرفت شناسی خودمون تحت تأثیر این نظریه پردازی ها و فضاسازی های به ظاهر علمی نشه و قرار نگیره. نکته دوم بحث این هست که تحقیق باید به تحقق بیانجامد، همین که مطرح فرمودن. و امروز علی‌رغم همه تلاش هایی که در حوزه های ما در دانشگاه های ما میشه، پیوند خیلی محکمی بین مسائل جامعه، مسائل اساسی کشور ما با این تحقیقات هنوز برقرار نیست. اون بحثی که به نظرم رسید چند دقیقه خدمت دوستان طرح بحث بکنم، بحثی است که ناظر به مناسبت دیروز هست، 27 آذر، وحدت حوزه و دانشگاه، و بحثی که برمیگرده به شعار این نمایشگاه که تحقق بیانیه گام دوم انقلابه. ما از حیث آموزش پرورش که بالاخره 12 سال، 13 سال چای ما و شما در یک فرایند تأثیرگذار نامرئی ولی بسیار مؤثر و مؤسس شخصیت فرزندان ما قرار میگیرند، این دبستان و دبیرستان، اینکه چه نگاهی نسبت به علم، نسبت به دین، نسبت به اخلاق، نسبت به معنویت، نسبت به غرب، نسبت به جامعه خودمون، نسبت به انقلاب اسلامی، نسبت به اسلام، ارزش ها و غیره پیدا میکنن، این باید مهمترین دغدغه ما باشه. و این بحث حوزه و دانشگاه که حضرت امام رضوان الله علیه وحدت حوزه و دانشگاه رو مطرح میکردن و امروز هم برای ما تقریبا یا مقفول یا تقلیل پیدا کرده، به همکاری و همفکری و ارتباطات و از این قبیل، نه وحدت، و یا اصلا در نظر بعضی از ماها محال می نماید. دانشگاه برای خودش یه یالوکوپال داره، برای خودش پیشینه ای داره، حوزه هم برای خودش پیشینه ای داره، بالاخره یک جایگاهی داره، وجاهتی داره، مگه میشه نه با هم به وحدت برسن؟ عرض بنده در این باب اینه که حضرت امام که وحدت رو مطرح کردند، خب در همون زمان حیات شریف حضرت امام این کلام امام تفسیر میشد، بازنمایی میشد، بازخوانی میشد، ولی امام در اواخر عمر شریفشون یک تعبیری به کار بردن، شاید اواخر بود، که حوزه و دانشگاه باید در هم ذوب بشوند. یعنی مراد امام از وحدت به معنی حقیقی کلمه بود، یکی شدن حوزه و دانشگاه. این استعاره ذوب شدن خیلی میشه ازش نکات رو به دست آورد. وقتی شما دو تا فلز رو ذوب میکنید با هم، یک چیز سومی اصلا حاصل میشه، یه آلیاژ جدیدی به دست میاد که نه اون اولی هست نه اون دومی. اگر بخوایم واقعا این رو به اقتضای این تعبیر در واقع تفسیر بکنیم، بی‌تعارف معناش اینه که نه حوزه ما امروز اون حوزه ایست که باید باشد از نظر حضرت امام، که این رو هم صریحا امام بارها فرمودن، خیلی صریح، خیلی با بیان تند و ادبیات شفاف بیان فرمودن، و نه دانشگاه ما اون دانشگاهی است که باید باشه، اون رو هم باز در بیان امام خیلی شفاف مطرح شد. در واقع میشه گفت که امام دیدگاهش این بود که ما بایستی این دوتا رو نه اینکه از بین ببریم، نه اینکه یکی رو به نفع دیگری حذف بکنیم، نه اینکه اینها با هم ترکیب بشن، نه اینکه اینها با هم دیگه مرتبط بشن، نه، اینها باید به وحدت برسن با این تعبیری که باید در هم ذوب بشن. شاید یکی از زیربنایی ترین نیازهای ما در گام دوم این هست که همین بحث وحدت حوزه و دانشگاه رو به عنوان یک مسئله محوری بسیار مهم که در اداره جامعه ما مؤثره، در سیاست جامعه ما مؤثره، در تعلیم و تربیت جامعه ما مؤثره، و مهمتر از همه اگر بخواهیم بگیم که اوج تحقق گام دوم انقلاب پیشرفت به سمت شکل‌گیری واقعی و جدی تمدن نوین اسلامی است، اونجا بسیار ضروریه. مگه می شود ما به تمدن اسلامی برسیم که اون تمدن نوین اسلامی حتما نیاز به یک تفکر محوری، و مگه میشه این تفکر محوری از یک وحدت و اصالت و ریشه‌داری و اعتبار و کارآمدی برخوردار نباشد و ما به تمدن برسیم؟ خب همه تمدن پژوهان گفتن که تمدن، هر تمدنی مبتنی است بر یک تفکری و یک اندیشه‌ای. اونچه که امروز در جامعه ما وجود دارد یک اندیشه نیست، در حقیقت دو اندیشه است. یه اندیشه ایست که برآمده از همون نظام فکری دانشگاهی ماست، یه اندیشه ایست که برآمده از نظام فکری حوزه علمی ماست. اون کانون اصلی و گرانیگاه اصلی تفکر دانشگاهی ما نگاه‌هایی است که بالاخره نگاه‌های ناظر به علم و تفکر و تمدن در غرب شکل گرفته، از طبقه بندی علوم گرفته تا روش شناسی علم تا اهداف و غایات علم، اگرچه اونها در مبانی معرفت شناسی خودشون بارها یک تبصره‌هایی زدند، ولی بالاخره به طور خیلی روشن معلومه که اونها به اون عقل خودبنیاد معتقد و متکی هستن. یعنی چه اوگوست کانت وقتی حرف میزنه، چه کانت وقتی حرف میزنه، چه هگل وقتی حرف میزنه، چه کانت وقتی حرف میزنه، میگه این دیدگاه من است، من به این رسیدم، عقل من این را میگوید، تجربه من این را میگوید. در حالی که گرانیگاه و اون نقطه کانونی معرفت حوزوی ما این است که من آن چیزی را که وحی به من ارائه کرده است میخوام بفهمم. این خیلی متفاوته. شما در همین آثار که نگاه کنیم این که تمامش مبتنی بر این هست که ما میخواهیم اون منبع دانش مطلقی که و زلال و جامعی که و منبع علمی کارآمدی که و راگشایی که از طریق وحی به پیامبر اکرم به ائمه معصومی منتقل شده و در قالب کتاب و سنت برای ما الان قابل دسترسی هست، اون رو میخواییم بفهمیم که چه میگوید. متکی بر این هست غالبا. حتی فلسفه ما هم که یک دانش عقلی است مستقل از اون نیست. یعنی مرحوم صدر متعلهین کاری که انجام داد یکیش این بود که امتداد نقل رو به عرصه عقل هم کشاند. این در اسفارش ببینید این پر است از آیات و روایات و اون برداشت‌های عمیق عرفانی و لطیفه‌ها و ظرافتی که ایشون در واقع استنباط میکنه. اگر حکمت مشاء فقط بر عقل متکی بود، حکمت متعالیه گفت نه، عقل کفایت نمی کنه، من این عقل رو باید به کار بیاندازم که بتوانم وحی رو، قرآن و سنت و اطرت و روایات رو خوب بفهمم. اونم نه فقط با یک فهم ذهنی، من باید به یک توانمندی درونی برسم، به یک خودسازی عمیقی برسم، به یک طهارتی برسم که اون لایم از سوء الا المطهرون این در واقع شرطش حاصل بشه و بعد من بتونم این رو بفهمم و برای خودم، برای زندگی خودم، جامعه خودم، هر جا میتونم اونو امتداد بدم و جریان بدم. پس یک شکاف اساسی امروز بین حوزه و دانشگاه ما وجود داره. اون وحدت اصلا راجبش فکر نشده، بحثی نشده. این مقالاتی ما نوشتیم با یک فهمی که عرض کردم یا تقلیل پیدا کرده یا بعضا اصلا محال تلقی میشه. ولی به نظر میرسه تا وقتی ما این مسئله رو حلش نکنیم خیلی از مسائلمون حل نمیشه. اگر ما از یک زاویه دیگه نگاه کنیم، یک کسی از بیرون جامعه ما بیاد توی این هفته پژوهش نگاه کنه و رصد کنه، یک نگاه ماهواره‌ای داشته باشه از بالا به پایین، میگه بله در این جامعه دو گروهن، اینها دیوارهای محکمی بین خودشون وجود داره، هر دو هم در درون خودشون دارن تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، حرف میزنن، بحث میکنن، اونا هم همینجور، ولی گویا که اینا در یک آتشبس علمی قرار دارند، در حالی که مبانیشون کاملا سر ستیز با هم داره و این مبانی اصلا نمیشه قابل جمع بشه، ولی یه دشون در قم نشستن به عنوان مرکز و مشهد و غیره، یه دم در تهران نشستن و دانشگاه و غیره. یعنی امروز استاد دانشگاه ما که در یک مرکز پژوهشی اثرگذار داره کار میکنه، میگه چی میگید؟ علم همین علم رایجه، باید شما زانو بزنید ببینید غربی ها چی گفتن، یاد بگیرید، حد اکثر این هست که خوب یاد بگیرید، خوب عمل کنید، همین حد اکثر اینه. اصلا چیزی به عنوان تولید علم دینی، علم اسلامی، تحول در علوم قبول نداره. نه اینکه یکی دوتا، اگر واقعا بخوایم ببینیم اونجوری که واقعیت دارد، غیر از یک رگه‌هایی از کسانی که بنابر اعتقادات ایمانی و دینی خودشون یک تعابیری و تفاسیری از علم دینی رو در واقع قبول دارن، اصلا متن این نیست. بعد البته بعضیشون احترام ما رو نگه می‌دارن، حرمت نگه می‌دارن، میان میرن، گفتگو می‌کنن. در حوزه ما چی می‌گذره؟ آیا حوزه علمی ما دانشگاه رو به عنوان یک نهاد معتبر قبول داره؟ اینجا البته قبول بیشتری وجود داره، ولی نه، اینجا هم وضع خیلی بهتر از اون نیست. اگر عمیقا ما موشکافی گفتمانی و نظریه‌ای بکنیم، ما هم در حوزه میگیم اینا یه حرفای غربی رفتن یاد گرفتن، دارن اونام تکرار میکنن، ترجمه میکنن. پس اون وحدته چی خواهد شد؟ به نظر میرسه که این وحدتی که باید حاصل بشه در واقع وحدتی است که در همون نگاه معرفت شناسی به علم و منابع علمی باید اتفاق بیفته. یعنی حوزه ما باید بپذیرد که آقا عقل هم و به خصوص عقل تجربی هم واقعا جایگاهی داره، واقعا اعتبار داره، واقعا میشه بهش نگاه کرد. دانشگاه هم باید بپذیره که به اون دانش وحیانی هم میشود و باید تکیه زد، باید ازش استفاده کرد. یعنی قرآن رو فراتر از این که اول جلسه خونده بشه و حرمتش و قدسیتش حفظ بشه، به این برسه دانشگاه که قرآن یک منبع معتبر علمی است که ازش میشه گزارهای علمی استخراج کرد، قواعد علمی میشه ازش استخراج کرد و باید استخراج کرد. در واقع همون چارچوبی که استاد بزرگوار حضرت آیت الله علامه جوادی آملی در کتاب منزلت عقل نوشتن و تنها راه اسلامی شدن دانشگاه و وحدت حوزه دانشگاه رو با یه اشارات البته همین چارچوب میدانن، این رو باید واقعا نشست روش کار کرد. یعنی اون راهگشاست. اون حاصلش این هست که دو منبع معتبر که این دو منبع همتای یک دیگر هستن، هیچ کدام بر دیگر از ارزش و اعتبار ترجیح نداره و هماهنگ با یکدیگر هستن، به عنوان دو منبع همتا و هماهنگ، عقل و نقل، با همون تفاصیلی که دوستان میدانند. این عقل کاهش پیدا کرده به عقل خود بنیاد در دانشگاه ما، در حوزه ما هم تقریبا محذوفه و به نقل ما تکیه کردیم، مگر برای شناخت اون نقل و در واقع استنباطاتی که ما به عنوان استظهارات و فهم نص و از این قبیل میخواییم به دست بیاریم. و در حالی که ایشون به عنوان یک خریت فن، به عنوان یک معرفت شناس تأکید میکنه که هر دو مجموعه بایستی به هر دو این منبع تمسک کنن، ما به این نرسیدیم. نه تنها نرسیدیم که خود همین راهکاری که ایشون ارائه میدن با اون مبانی که مطرح میکنن، ادله‌ای که مطرح میکنن، به عنوان یک راه حل عملی امتداد پیدا نکرده، تبیین نشده. البته ایشون اصل مسئله رو مطرح کردن، فروع مسئله، زوایای مسئله، روش‌شناسی مسئله، به تعبیر خود ایشون همون اصول فقه مانندی که باید در خدمت این معرفت قرار بگیره، اینا هنوز باید روش کار بشه. اما اگر که ما حرف ایشون رو واقعا بگیریم و دنبال کنیم، به یک انقلاب علمی، انقلاب معرفتی چه بسا منتهی بشه و حوزه و دانشگاه ما آن گونه میتونن با هم وحدت پیدا کنن. یعنی وحدت در چارچوب و اون پارادایم و اون در واقع معیارهای معرفت شناسی، نه اینکه حوزه بشه دانشگاه، دانشگاه بشه حوزه، رشته‌های تخصصی تغییر پیدا کنه، نه. یعنی همون دانش پزشکی هم و دانش روانشناسی هم و دانش ریاضی هم به نظر استاد بزرگوار اگر این چارچوب مطرح بشه، میشود اون علمی که مورد اعتماد و وفاق بین حوزه و دانشگاه هر دو هست، هر دو قبول دارن. فقه و اصول و کلام و فلسفه و عرفان و جامعه شناسی و روانشناسی و غیره هم در حوزه و دانشگاه اگر در این بستر معرفت شناسی تولید بشه همسو خواهد بود. بله در هر علمی هم اختلاف نظر وجود داره، مگه در علوم دانشگاهی اختلاف نظر نیست؟ ولی هر دو اختلافات رو در یک چارچوب معرفتی میخوان حل کنن. ما الان دچار یک دوگانگی در اون مبنا و خواستگاه معرفت شناسی در این دو نهاد علمی هستیم، بنابراین وحدت ایجاد نمیشه. هر دو هم داریم پیش میریم. همین چند روز قبل یک نمایشگاه بسیار مفصلی وزارت علوم فناوری برگزار کرده بود، معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار کرد در دانشگاه، اونم خیلی کار کردن، ما هم خیلی کار کردیم. تازه این نمایشگاه فقط دفتر تبلیغات اسلامیه، اگر شما بقیه نهادهای تحقیقاتی حوزه رو هم اضافه کنید خیلی کار شده. ولی به نظر میرسد که این دو تا کار هر کدوم در ریل خودشونه. دو تا ریل علمی در جامعه در حال حاضر وجود داره و تا وقتی این دو ریل علمی وجود دارد ما هم در آموزش پرورش گرفتار تضاد و تعارض و تناقضیم. یعنی کتاب تعلیمات دینی ما یه چیزایی به دانش آموز ارائه میده، کتاب تاریخ ما یه چیز دیگری میگه، اصلا کتاب زیستشناسی ما یه مطلب دیگری میگه. یعنی ما یک تعارض درونی ناآشکار ولی اثرگذار که داریم در نظام درسی و تربیتی آموزشی فعلی ما این است که این دو از این دو منبع علمی هر کدام یک گرته برداری کردن. این گرته برداری ها درست بوده، غلط بوده، آیا منسجم بوده، انسجام درونی داشته، توازن داشته، تعادل داشته، جامعیت داشته نداشته، یه بحثه. یه بحث مهم دیگه اینه که این دوتا در درون باز دوتاست، یکی نشده. که یکی باید بشه؟ زمانی که این وحدت حوزه و دانشگاه با این برداشت نارسایی که عرض کردم بتونه به یک نظاممندی فکری برسه. امروز کتابهای ما رو مجموعه های ارزشیابی علمی می کنند و به ما ارائه می دن نتایج رو که اساساً علم دینی براشون مفهوم نیست. اساساً آموزش دین براشون به عنوان یک ضرورت چه بسا درجه اول مسئله نیست. اصلاً سوال میکنن که چرا اسم حوزه های یادگیری شما شده حوزه های تربیت و یادگیری. یعنی خود واژه تربیت به جای آموزش که یک مسئله بسیار مهم در چرخش های تحولی آموزش پرورش است اصلاً براشون مطرح نیست. بله خوشبختانه یک مبانی نظری تحول بنیادین آموزش پرورش ما داریم، یک کتاب قطور 450 صفحه‌ای که بسیار محکم بسیار قویم، ناظر این کار علمی هست آیت الله عرافی بودند و ایشون هم مطرح میکنن در همین همایشی که برگزار شد نظریه علم اسلامی، ایشون به صراحت مطرح کردن که این چیزی که دستاورد ما 60-70% حد اکثر، همین بسیار مغتنمه بسیار خوبه، ولی در مورد همین یک فهم عمیق در کسانی که دستن در کار برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، سیاستگذاری تربیتی و از این قبیل هستن، فهم عمیقی ایجاد نشده. یعنی امتداد پیدا نکرده تا اینکه به مرحله سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا برسه. این یک چالش اساسی است. شاید جناب مریجی بتونن به عنوان یک در واقع آسیب مبنایی در تحقیقات و پژوهش‌های کشور ما مطرح کنن که اون پیش‌فرض‌ها، اون چارچوب ذهنی، اون عناصر اساسی که برای پژوهش کردن نقطه آغاز پژوهش هست در این دو مجموعه علمی حوزه و دانشگاه یکی نیست، یکسان نیست، یکی نیست و یک تعارض و تناقض اساسی و ریشه‌ای درش داره که ما حتما باید براش واقعا بیاندیشیم. اگرچه بالاخره یکم هم اغماز کنیم، یکم این تعارف کنیم و نخواهیم این مطلب رو، اون عمقش رو واقعا بیابیم، ولی نگاه پژوهشی و تحقیقی حکم می‌کند که ما وضع موجود را بدون هیچ گونه تعارف و مجامله‌ای واقعا بفهمیم و بر اساس اون واقعیتی که وجود دارد اگر ما هم راهکاری راهبرد ارائه بدیم. اگر یک طبیب بیماری رو درست تشخیص نده، هر مقدارم نسخه بده یا جراحی هم بکنه، این جز به تعمیق اون بیماری و امتداد اون بیماری نخواهد افزود و این یک مسئله است که به نظر میرسه باید حوزه و دانشگاه هر دو واقعا براش دغدغه داشته باشیم، که متاسفانه باید گفت این دغدغه در دانشگاه که بسیار بسیار کم وجود داره، در حوزه هم یک کمی بیشتر از اون وجود داره، ولی اینکه مسئله ای باشد که یک مسئله ای باید ما سراغش بریم و براش راه حلی پیدا بکنیم، ولو ممکن این راه حل و این راه کار ده ها سال طول بکشه، خب بله، اون مسائل مزمنی که ریشه بسیاری از مشکلات و مصائب و مسائل و شکاف هاست، این حتما درمانش هم ممکن ده ها سال طول بکشه، ولی آیا ما حق داریم به عنوان یک پژوهشگر و محقق از نظر اخلاق پژوهشی حق داریم که این واقعیت رو درست نشناسیم و درست منعکس نکنیم به خاطر اینکه راه حلش سخته؟ میشه این کارو کرد؟ یا وجدان پژوهشی، اخلاق پژوهشی حکم میکنه که ما مسئله رو درست بشناسیم، مسئله روشن باشه، حالا اگر حلش هم سخته بالاخره اون سختی رو تحمل کنیم و دنبال کنیم. آخرین نکته بنده این هست که ضمن عذرخواهی از تصدیقی که شد، درخواست ما از دوستانمون، از برادر ارجمند جناب آقای دکتر لکزایی و همکارانشون هست که واقعا آموزش پرورش رو دریابند. اون کاری که شروع شد خوشبختانه و دوستان خیلی همت کردن و بالاخره یک قدمی برداشته شد، اون قدم حتما نیاز به قدم‌های بعدی، تا اون زمانی که شما و بزرگان ما و محققین ما، محققین دغدغه‌مند ما در حوزه در دانشگاه مطمئن نشوند که اون چیزی که در آموزش پرورش جریان دارد یک مسیر زلال و هدایتگر و پیشرفت گراه است، تا اون زمان نباید واقعا ما اعتماد داشته باشیم به اینکه این کارهامون مؤثر واقع بشه. نقطه آغاز برای شکل‌گیری تفکر و انگیزه ها و مهارت ها و اندیشه جامعه ما آموزش پرورشه، و بدون اینکه این زیر ساخت محکم بنا نهاده شده باشه و محکم ساخته شده باشه، ما نمیتونیم به امتداد اون حرکت انقلاب اسلامی و تمدن سازی انقلاب اسلامی چندان در عمل امیدوار باشیم. باید اونجا رو بسیار محکم در واقع دریافت و رصد کرد و نظارت کرد و کمک کرد و حمایت کرد و غنی سازی کرد و اصلاح کرد، تا اینکه انشاءالله بتونه این مسیر نورانی انقلاب اسلامی در تفکر و اندیشه نسل‌های آینده ما هم نهادینه سازی بشه. بسیار عذرخواهی می‌کنم و تشکر از تحمل شما برای این عرایض بنده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.